بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق داریم جلسه دیگری از بحث معاد رو با هم پی بگیریم و گفتگو بکنیم. در جلسات گذشته این سوال مهم که فلسفه خلقت چیست رو مورد دقت قرار دادیم. دیدیم این سوال در واقع در دل خودش دو سوال رو حمل میکنه و انگیزه ما از پرداختن به این سوال هم این بود که تکلیف ما در این دنیا معلوم شه که ما در این دنیا برای چه آمده ایم، به کجا خواهیم رفت. و دانستیم که این مهمترین سوال یک انسان میتواند باشد برای خودش. در پاسخ سوال فلسفه خلقت، در اون سوال اولی که من برای چه به این دنیا آمدم و مسئولیتم چیست، گفتگو کردیم. رسیدیم به این که خدای متعال چه غرضی، چه انگیزه‌ای از خلقت دارند، که در هر دو سوال این فرض عقلی رو متذکر شدیم که پاسخ درست این سوال رو باید خود خالق، یعنی اون کسی که خلق کرده، بده. بقیهش میشه گمانه زنی. حرفایی هم که مبنا نداره، معلومم نیست درسته یا غلطه، غیر از این که ما رو در سرمنزل مقصود پیاده نمی کنه اضطراب آوره. امروز یه چیز، فردا یه چیز، بعد ما به هم میریزیم، نمیفهمیم تکلیفمون چی شد. بنابراین برای پاسخ این سوال که خدایا برای چه مرا خلق کرده ای، برای چه ما را خلق کرده ای، باید بریم سراغ آیات و روایات. در بحث معاد، پرداختن به فلسفه خلقت، اونم در پاسخ به این سوال که خدای متعال چرا خلق فرمودن، این خب طبیعیه، تفسیر این مسئله معاد نخواهد بود. ما به این یه اشاره میکنیم و نشانه های صدق این رو میگیم و از این عبور میکنیم. خدای متعال در قرآن میفرمایند من برای محبت کردن، لطف، فضل، عنایت و رحمت مخلوقاتو خلق کردم. یعنی اگر بخوایم ما به اصطلاح خودمون مطلب رو با الفاظ خودمون پی بگیریم، خدا از سر رحمت به خاطر لطف این کارو کرد. لازم اینجا یه تذکری رو بدیم. به محضی که به ما میگن خدای متعال لطف کرد به ما، ما رو خلق کرد، ما مقایسه میکنیم با خودمون، میبینیم اگر ما جایی به کسی لطف کردیم، از قبل اون لطف یه انتظاراتی داشتیم. مثلا میخواستیم یه ماه، دو ماه، یه سال بعد یه امکانی رو، یه شرایطی رو واجد بشیم، به دست بیاریم. این شخصی که داریم به اون لطف و محبت میکنیم یه مسئولیتی داره، یه توانی داره در این که ما رو به اون امکانات برسونه، لذا ما داریم لطفمون از این باب میکنیم. یعنی در واقع لطف کردنهای خودمون رو بررسی میکنیم، میبینیم نوعش جنبه سیاسی داره، یعنی از سر یک سیاستی است ما داریم خوبی میکنیم و لطف میکنیم. بعد کم کم این رو توسعه میدیم و میگیم اصلا لطف بدون طمع و چشم داشت معنی نداره. نمیشه هم چیزی وجود داشته باشه. یه کسی بدون هیچ چشم داشت و غرض و منفعت بردن لطف کنه، یعنی چی؟ البته توجه کنید، این با خودمون قیاس کردیم. یعنی ما به خودمون نظر کردیم، به اطرافیانمون نظر کردیم، حتی به القاعات دیگران نظر کردیم و این مطلب رو به زبان راندیم. خب حالا برگردیم ببینیم اصلا معنا داره لطف بدون چشم داشت. چند تا نکته من عرض می کنم. اون نشانه‌ای که عرض کردم، نشانه‌هایی رو ما می‌توانیم ببینیم که به این پاسخ در مقابل این سوال که خدای متعال چرا خلق فرمودن، به این پاسخ در واقع باورمند بشیم که خدا از باب لطف و رحمتش این کارو کرد. اولین نشانه و اولین مثال و اولین نمونه که در واقع شما در ادبیات رایج بین انسان‌ها اینو به کرات دیده اید، شنیده اید، خوانده اید، محبت مادره. مادر به بچه محبت میکنه، اینطور نیست که در عوض محبت‌هایی که به فرزندش میکنه داره کنتور میندازه و دونه دونه این محبت‌ها رو بعداً میخواد مطالبه کنه. ممکنه مادر یه موقعی از دست بچه خسته بشه یا فرمان مادر رو اطاعت نکنه، مادر یه کلمه‌ای به زبان بیاره، ولی این گونه نیست مادر بعد هر عصبانیت و به تنگ آمدن فرزند رو محروم کنه از لطف و محبت خودش. شما میدانید مادران یکی از موجودات عجیب و قیمتی این عالمه. بعضی از زنان هم به اختیار خودشون البته این مسئولیت و این شأن رو پیدا نمی کنن. نمیخواد مادر بشه، کسی نمیگه این گناهه، ولی به هر صورت مادر شدن هم برای خودش یه طعمی داره، چون این یک استعدادی است نهفته در زنان که امکان شکوفاییش میتواند فراهم شود. این همه تو ادبیات راجع به محبت مادر به فرزندان خوانده اید، شنیده اید. یعنی واقعا اگر بخواد یه فرزندی محبت مادرش رو جبران کنه، محبت یک شب بیدار شدنش رو، یک شب نگهداری او رو از کثیفی ها که پاک میکنه، از آلودگی ها پاک میکنه، مکرر در مکرر، واقعا میتونه جبران یکی از این کارا رو بکنه؟ روایتی رو نقل میکنن که شخصی آمد به دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که مادر پیر او بر دوش او بود. وقتی که آمد خیلی خسته بود از راه، خب مادرش هم آورده بود، در واقع به کولش گرفته بود، از حضرت سوال کرد من توانستم جبران زحمات مادرم رو بکنم؟ حضرت فرمودن این جبران یک شب بیداری او هم نمی شود. وقت عجیب هم هست، بچه ها که رشد میکنن، بالغ میشن، بزرگ میشن، وارد زندگی خودشون میشن، اصلا مادری دیگه یادشون نمیاد، فراموش میکنن، ولی مادر باز لطفشو تکرار میکنه. فرزند بزرگ شده، آدم انتظار داره عاقل بشه، قدردان باشه، ولی بازم مادره که به فرزند در واقع رو میکنه، با او تماس میگیره، اظهار دلتنگی میکنه. این چیزی نیست که یک نمونش تو دنیا باشه، مثلا اختصاص به قبیله خاص داشته باشه و دیگران اینگونه نباشن. بله البته هر زنی میتواند از مسئولیت مادری خودشو دور کنه، هر مادری ممکنه تو مادر بودن خودش با القاعات و حالا هر چی فرض کنید این کارو کنار بذاره، چیزی جبری نیست، ولی طبیعت مادران رو ببینید، این میشه محبت بدون چشم داشت. این در بین مردم رایجه، همه اینو میدونن، لازم به توضیح نیست، هر کسی محبت مادر رو چشیده. خب این اولین نشان. اینو در پاسخ چه سوالی عرض کردم من؟ در پاسخ این که نمیشود محبتی داشت بدون چشم داشت بعدی. نه میتوان. نمونه در واقع مشهورش مادران بودن، ولی از این نمونه ها زیاده ها، یعنی در پدران هست، در اساتید هست، در مربیان هست، در پرستارها هست، خیلی جاها هست. اصلا بیمار بر نمیگرده ببینه پرستارش کی بود، و از قبل اون لطف اضافهی که پرستار میکنه اصلا تقاضای مزد بیشتری نکرده. این یک نشان از صادق بودن اون غرض. نشان دوم، الان نعمتایی که خدا به ما داده، ما فقط میگیم ما به وجود آمدیم. به وجود آمدن یه جمله ساده بسیط به اصطلاح یک سیلابیه. حالا شما نعمتاتون رو بشمارید، دست و پا و گوش و چشم و دهان و فکر و هوش و قلب و هر چه که داریم که پناه بر خدا یکی از اینها کارشو انجام نده، به تأخیر انجام بده، خراب شه، دیگه نمیشه کاری کرد. اینا رو ریز بریز خدا مرحمت کرده. از قبل اینا خدا چی خواسته؟ چه نفعی طلب کرده؟ چه نفعی طلب کرده؟ هیچ. تازه نه انسان‌ها که موجودات مختارن، این همه جنبندگان دیگه، و تازه این همه مخلوق که در اختیار انسانه و انسان بهرشو میبره، لذت میبره. اینا نشانه‌هایی از رحمت و لطف و محبت بدون چشم داشت نیست. خدا اگر میخواست از قبل دستی که به من داده منفعتی ببره، لازم بود در اولین معصیتی که من خدا رو میکردم این دست قطع میشد. یک سال، دو سال، ده سال، صد سال این همه افراد زندگی کردن، نه خدا رو عبادت کردن نه چیزی، بلکه ظلم کردن. اگه قرار بود که خدا از قبل اینها چیزی رو مطالبه کنه، خب انتظار داشتیم که اگه اون منفعت برآورده نمی‌شد یا در معرض خطر قرار می‌گرفت، یه عکس العملی می‌دیدیم. بنابراین نعمت‌های خدا رو که نمی‌توان شمرد، وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم یکی دوتا نیست. ما یه اسم به وجود آمدن بر زبان جاری می‌کنیم، نعمت کثیر مکرر مداوم. و اما نشان سوم که خیلی نشان جالبیه، خیلی جالبه، نمیدونم شاید با شما خوندن این آیه این به ذهنتون خطور نکرده باشه. شما آیات قرآن رو تلاوت که میکنید، یکی از ویژگی هایی که خدای متعال برای فرستادگان الهی بیان میکنه اینه که اونها مأمورن وقتی به سوی مردم میروند به اونها بگوین، قل، بگویید، بگو ما سألتکم من اجر، لا اسألکم علیه اجرا. همه پیامبران موظف بودن رسالت الهی رو که در واقع اون پیام الهی رو که میخواستن به مردم برسونن، موظف بودن که به مردم تصریح کنن که ما از شما هیچی نمیخوایم، ما مأمور خداییم، اجر ما با خداست، این اجر الا علی الله، از شما هیچی مطالبه نمیکنیم، خیالتون تخت، نه از شما لبخند میخوام، نه نمیدونم یه تظاهرات آنچنانی میخوام، هیچ چی نمیخوام، من مأمورم پیامو به شما برسونم، هیچی هم نمیخوام. نه تنها هیچی نمیخوام، بلکه خدای من گفته به شما بگم که من هیچی نمیخوام. چون دقت کنید، گاهی ممکنه یه نفر از شما چیزی نخواد، اما گاهی هم در همون اولین نوبت ملاقات به شما میگه ببین من از شما هیچی نخواهم خواست. شما حساس میشین، یه جا یه چیزی پیدا کنید که او از شما مطالبه کرده، بگین خلاف اون چیزی بود که گفتی. همه پیامبران موظفن اینو بگن و همه میگن. وقت شما حضرت نوح رو ببینید، 950 سال دعوت میکنه، به تعبیر قرآن شب و روز دعوت میکنه، نتیجه دعوتش جز این نیست که مردم از او هی میگریزند، مسخره میکنن، اذیت میکنن. این بنده خدا رو ببینید داره یه کاری انجام میده که از مردم هیچی نمیخواد. این فرستاده خداست، نشان از آن دارد که خدا هم از شما چیزی نمیخواد. نمیگه این نعمت ها رو دادم نتیجه چی؟ پیغمبر فرستادم یه چیزی به ما بدین. بعد جالبه در آیات دیگر قرآن وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به فرمایش قرآن از خدا از مردم میگه، میفرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا 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 الموده فی القربا، من هیچ پاداشی نمیخوام مگر محبت ورزی به اهل بیت علیهم السلام. در آیه دیگر میگوید این اجری که گفتم برای خودم نخواستم، ما سالتکم من اجر فهو لکم، برای خودتون خواستم. اگه یه مربی دلسوز دانش آموزی رو مکرر در مکرر توصیه کنه، وقتت استفاده کن، تکلیف رو بنویس، درس رو بخون، امتحان تو خوب بده، برای چی اینا رو به من هی میگی، هی وقت میذاری؟ برای چی اینقدر توصیه به من میکنی؟ چجوری غذا بخور، چجوری بخواب، چجوری مطالعه کن؟ میگه برای خودت که موفق شی. ما سألتو کن من اجر فاولکم. بعد هم میفرماید این اجری که من خواستم برای الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، برای اون کسایی که میخوان به سوی خدا راهی پیدا کنن، من دارم راه براشون باز میکنم. مودت اهل بیت علیهم السلام راه تقرب به سوی خدای متعاله. حتی این آیه خیلی آیه مهمیه، آیه مودت، که حالا باید تو بحث امامت رو این بیشتر گفتگو کنیم. شاه کلید راهیابی به سوی خدای متعال و تقرب به سوی خدای متعال و آبرومندی نزد خدای متعال مودت فی القرباست که قرآن میفرماید. و جالبه در رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت اول میگن هیچ اجری نمیخوام جز این که برای خودتون و راهیابی به سوی خداست. این همه کارهای دیگه هست تو دینا، ولی این یه قیمتی داره که هیچی این قیمتو نداره. خب اینا فرستادگان خدا، تبعید میشه، تحقیر میشه، مورد تمسخر قرار میگیره، آزار میبینه، میکشنشون، آوارشون میکنن، همه این کارا رو میکنن، دست بر نمیدارن، دلسوزی میکنن، دلشون برای امت میسوزه، هیچی هم اونو مطالبه نمیکنن. این نشان صدق این نیست که اگر خدای متعال فرمود من شما رو خلق کردم برای اینکه بهتون لطف کنم؟ خدا کنه آدم روحیه لطف پذیری، نعمت پذیری، محبت پذیری پیدا کنه. آخه گاهی آدم وقتی دیگران با آدم لطف میکنن، آدم میشینه باز خودش محاسبه میکنه، آره حتما قصدش این بوده، نیتش این بوده، اینو ما داریم انجام میدیم، او که لطفشو کرد رفت. در واقع کسانی که لطف خدای متعال رو بی شائبه نمیبینند، برای اون انگیزه و سیاست در واقع طراحی میکنند، اینا احتمالاً این تابلو رو در درون خودشون دارن نقاشی میکنند، در بیرون چنین خبری نیست. بله هر کس لطف خدا رو، خدا رو و لطف او رو میتونه با عینک خودش ببینه، ولی قبلا گفتیم عقل به ما حکم میکند اگر میخواهی بدانی خدا چرا اقدام به خلقت کرده است، از خود او سوال کن. خب یه نکته دیگه هم بگیم راجع به این قضیه، خلقت خدا همونطوری که تو توحید اشاره میشه به این مطلب، خلقت خدا مثل خلقت این میز و صندلی و این وسایل پیرامونی ما نیست. شما یه میز خریداری کردین، الان در محل کار شما یا در منزل شماست، شما نه اثری از صاحب او میبینید، نه تعلقی نسبت به صاحب، دیگه میز مال شماست، کنده شد از سازندش. ولی خلقت خدا اینطوری نیست. بنده که دارم این عرایض و خدمتتون میگم، لحظه به لحظه دارم خلق میشم. یک لحظه خدای متعال نظرش رو برداره از هر یک از شؤون من و توانایی های من، تمامه. بلا تشبیه مثال در بحث توحید زده شد، بلا تشبیه مثل جریان برق میمونه. روشنی لامپ به جریان برقه، نه به انباشتگی برق تو سیم که تای سیمو ببندیم، سیمو قطع بکنیم، سرشو اون تای سیمو کور کنیم، بگیم نور تو لامپ بمونه. به ما میگن بابا این نور لامپ مال جریان الکتریسیته است. این لوازم الکتریکی وقتی کار میکنن، اینا به خاطر جریان الکتریسیته است که کار میکنن. اگر شما باتری هم میبینید میتونه به لحاظ شیمیایی کاری انجام بده، او هم میتونه جریان بسازه. حالا به هر تقدیر مثال داریم میزنیم. من بلا تشبیه، من در جریان حیات و نعمت رسانی خدای متعالم، درسته؟ خب حالا من که اینجا نشستم شأنم چیه؟ من چی دارم از خودم؟ هیچی. حرف زدن مال منه؟ اگه مال من بود میتونستم نگهش دارم تا آخر عمر و درش هیچ خللی ایجاد نشه، اما من از ثانیه بعدم خبر ندارم. دیدن مال منه؟ قدرت دست و پا و جهاز هاضمه و قلب و تارهای موی من مال منه؟ اگه میتونستم که نگهش میدارم نریزه. هیچی من ندارم که مال خودم باشه. همه اینا که الان من دارم مال خداست. ولی ببینید خدا چه لطف کرده، من چه خوب میتونم از اینا استفاده بکنم، به لطف خدا، به قدرتی که خدا داده، به حول و قوه او. زیبا نیست این؟ خیلی زیباست. من گدام، من هیچی ندارم، همه اینا رو خدا به من داد، همه رو خدا به من داد. داد یعنی داد تموم شد، من ازش جدا شدم. نه نه نه، مثل جریانه، من هیچی نیستم، همه اونها رو داره خدا به من میده. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم، شما نیاز مندان به درگاه خدایی هستید و خداوند بی نیاز ستوده شده است. خدا نه به خاطر اینکه دوست داره یه عده گدایی کنند این آیه رو فرموده، نه، خدا به چیزی نیاز نداره. ولی ای انسان، یکم به خودت نگاه کن، ببین چه شأنی داری. ای انسان، تو چی داری؟ خب شاید سوال کنید چرا من دارم این بحث رو اینقدر تاکید میکنم. حالا دقت کنید، دوباره تاکید کنم، من و شما چی داریم از خودمون؟ بشمارید، ببینید چیزی دارین که بتونید عاقلانه قسم بخورید تا فردا میتونم نگه دارم؟ نه ندارین، هیچی ندارین. اسم این چیه؟ گداییه، نیازه، احتیاجه، وابستگیه، نه؟ درسته یا نه؟ این حقیقت عالم هست یا نیست؟ خدای منو برای چی خلق کردی؟ میگه خلق کردم که بدانی نیازمندی، هیچی از خودت نداری. گفتیم خلق کردم یعنی چی؟ یعنی همه این نعمت‌ها رو بهت دادم، دست و پا و گوش و هوش و همه اینا رو دادم. خدای چرا به من این دست رو دادی، این چشم رو دادی، این گوش رو دادی، این قدرت تکلم رو دادی؟ چرا اینا رو دادی که من چه اتفاقی برام بیفته؟ میگه بهت دادم بفهمی که اینا مال تو نیست، داری استفاده میکنی ولی نیازمندی. میدونید این تعبیر یعنی چی؟ یعنی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عرض کردیم این آیه رو یه بار دیگه میخونیم، من خلقت کردم برای اینکه تو بندگی بکنی مرا، نه چون من نیاز به بندگی دارم. برای اینکه تو اگر بندگی کنی مرا، معنایش آن است تو میدانی آویخته ای، نیازمندی، هیچی نداری و این بهترین حالت برای توست، چون حقیقتت فقره. ببینید یه آدمی اگه ثروتمند باشه ادعای ثروت بکنه اشکالی نداره، اما گدا ادعای ثروتمندی بکنه خیلی مسخره است. ثروتمندای دنیا ثروتایی دارن که نمیمونه براشون. پادشاهان رو ببینین چجوری سرنگون میشن، ثروتمندا رو ببینین چجوری به خاک سیاه مینشینن. خب میبینیم یا نه؟ ثروتمندای دنیا هم زیر پاشون سفت نیست. خدا به همه میخواد اینو بگه، میگه خلقتون کردم که بدونید نیازمندید. حالا برای اینکه من و شما بفهمیم نیازمندیم چه اتفاق باید بیفته؟ نعمت میده، استفاده میکنی، شاکری، میدونی این دست خدا داده، خوش به حالت، یادت میره، فکر کن دست خودته، هر کار میخوام میکنم، یه لحظه دستتو ضعیف میکنه، اختلال ایجاد میشه، بعد میفهمی مال تو نیست. امان از این که اون موقع هم نفهمی. خب دیدین از لطف کردن خدا منتقل شدیم به چهارمین دلیل از فلسفه خلقت. خب ما با اجازتون این بحث رو دیگه به پایان میبریم. بحث خیلی مهمی، البته خیلی مهم، شیرین، لازم، زندگی آدم رو عوض میکنه، ولی اجازه بدین در بحث معاد بیشتر از این ما به این بحث نپردازیم. امیدواریم که بتونیم در خدمتتون بحث رو پی بگیریم. خدا نگهدار.